أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. آداب و سننی که قرآن کریم مطرح می کند بخشی از اونها در حد اباحه است، بخشی از اونها در حد الزام. در این کریمه فرمود مردم اون چه در زمین هست در حالی که حلال است و طیب است بخورید و پیروی قدم‌های شیطان را روا ندارید و تبعیت نکنید، زیرا شیطان یک دشمنی است که دشمنیش آشکار است، زیرا او شما را به زشتی و تجاوز در زشتی امر می کند و وادارتون می کند چیزی که نمی دانید بگویید. در اینجا یک امریست برای اباحه و یک نهیست برای تحریم. اون امر اکل اباحه است، این نهی اتباع نهی تحریمی است. این که فرمود یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، این اباحه اکل است نه الزام اکل. نه هر چه حلال است بر شما واجب است که بخورید، بلکه خوردن چیزی که حلال است و طیب مباح است. اما پیروی قدم ها و خطوه های شیطان محرم. معلوم می شود اون چه در زمین است حلال نیست، لذا نفرمود کلو ما فی الارض، فرمود من ما فی الارض. این من طبیعی نشون می دهد که همه اون چه در زمین است حلال نیست، بعضی حلال است بعضی حرام. اون چه که حلال است خدا اباحه فرمود و اون چه را که خدا اباحه نفرمود همان است که شیطان انسان را وادار بکند که از او استفاده کند. مسئله حلیت و حرمت اکل، حال است برای ما فی الارض، مفعول نیست. یعنی اون چه که در زمین است دو قسم است، بعضی حلال است و طیب، بعضی حرام است و خبیث. بله، چرا اگر خواست بخوره؟ بله، پس امر اکل اباحه است، امر اکل اباحه است، اگر نخواست بخوره که نمیخواست. مسئله حرمت و حلیت اکل در چند امر خلاصه می شود. امر اول آن است که خود اکل گاهی فی نفس حلال است و فی نفس حرام، کاری با معکول ندارد، نظیر حالت صوم و حالت افطار که در اونجا حکم دائر مدار اکل است. در حال روزه اکل حرام است، در حال افطار اکل حلال، کاری به معکول ندارد و این هم از محل بحث بیرون است، چون بحث در اصل عقل نیست که کجا عقل حرام است و کجا عقل حلال. اما اون چه که مربوط به محل بحث است و در حقیقت به معکول برمیگردد، حلیت و حرمت عقل برای حلیت و حرمت معکول هست، اون چند امر است. یک وقت یک شی فی نفسه محرم الاکل است، مانند خبائث حیوانات حرام گوشت یا خبائث، اینها فی نفسه حرامن. یک وقت شی فی نفسه حرام نیست، حرام ذاتی نیست، نظیر حیوانات حرام گوش یا نظیر خبائث اینچنین نیست، بلکه فی نفسه حلال است ولی با آکل ارتباطی ندارد، مال آکل نیست. چون مال آکل نیست، اکلش حرام است، برای اینکه او در مال غیر تصرف میکند. گرچه این معکول فی نفسه حلال است و حرمت ذاتی ندارد، ولی چون ارتباط مشروعی با آکل ندارد، تصرف آکل در او حرام است. غصب این چنین است، غصب جامع همه اقسام محرم ملعقل هاست، اکل هایی که به عنوان ثانوی اکل شرام است، نظیر اکل مال ربوی، نظیر اکل مال موقوفه، نظیر اکل بالباطل و مانند آن، که همه اینها زیر عنوان غصب تحریم شده است. تصرف در مال دیگران، خواه اون دیگری شخصیت حقیقی باشد، مثل اینکه زید در مال عمرو تصرف کند، یا شخصیت حقوقی باشد، مثل اینکه انسان در مالی که برای بیمارستان وقف شده است یا برای راه سازی وقف شده است تصرف بکند، که مالک اینها، مالک منافع اینها موقوفون علیه هن، که موقوفون علیه در این گونه از مثالهای شخصیت حقوقی است نه شخصیت حقیقی. در این گونه از موارد عقل حرام است، برای اینکه رابطه با آکل ندارد، رابطه صحیح. قسم سوم آن است که شی فی نفسه محرم العقل نیست و با آکل هم رابطه حلال دارد، مال آکل هست، ولی آکل از اندازه به در رفته، دارد اسراف میکند. در اینجا عقل حرام است، این حرمت عقل برای آن است که آکل از اون اندازه به در رفته. قسم چهارم همین است که مشابه این است، که این معقول فی نفسه حلال است و با آکلم ارتباط صحیح دارد، مال اوست، آکلم اسراف نمی کند، منتها چون در حال مرض هست این غذای خاص برای او ضرر دارد، این از اون جهت که ضرر دارد عقلش محرم است. اینها محرمات بلعرزن، اون قسم اول محرم به ذات. این که فرمود حلال طیب را بخورید، چون حلال بودن و حرام بودن باید به وسیله شارع تعیین بشود، طیب بودن و خبیث بودن باید به وسیله شرع مقدس بیان بشود، لذا خدای سبحان رسولش را به عنوان اینکه محلل طیبات و محرم خبائث است در کتب انبیاء سلف معرفی کرد، و در شریعت اسلام هم هرچه امر شد می شود، ولو امر اباحه، می شود حلال طیب، و هرچه نهی شد می شود حرام خبیث، خواه بل اصاله خواه بزا بتبع. گاهی هم یک شی را دیگران برای خودشون تحریم می کنن. این که فرمود کلوم ما فی الارض حلالا طیبا، یعنی اون چرا که دین حلال و طیب شمرد اکل او رواست، و اون چرا که دیگران تحریم کردند و تخبیث کردن، اون تحریم و تخبیثشون نارواست. و این همان است که در آیه بعد آمده و ان تقول علی الله ما لا تعلمون، اونها که تحریم می کردن و خدای سبحان فرمود الله اذن لكم ام علی الله تفترون، اونها چیزی که خدا حلال و طیب کرد بر خودشون تحریم میکردن که اون از جهتی دیگر ممنوع است. بنابراین این که فرمود کلوا مما فی الارض حلالا طیبا نشان میدهد که بعضی چیزها حلال است و طیب، بعضی چیزها حرام است و خبیث، و اون را بالقول تفصیلی باید شارع بیان کند. و از این که فرمود ولا تتبعوا خطوات شیطان، معلوم می شود همه اون چه که در زمین است حلال و طیب نیست، و معلوم می شود خوردن محرم و خوردن خبیث پیروی گام های شیطان است و به دنبال شیطان را افتادن است. منتها گاهی انسان در اصل عمل تابع شیطان است که شیطان او را به سوء و فحشا وادار می کند، گاهی در حکم تابع شیطان است که شیطان او را وادار به بدعت و تشریع می کند. شیطان کفار جاهلی را به تشریع اغوا کرده است که اونها افترا بستند و بر خدا چیزی روا داشتن که خدا نگفت، و این همان است که فرمود شیطان امر می کند که انتقول علی الله ما لا تعلمون، اون چرا که انسان تحریم می کند در حقیقت به خدای سبحان فریه می بنده. این امر یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا امر اباحه است، و این امر برای همه انسان هاست، خواه برای انسان‌های غیر مؤمن، خواه برای مؤمن، خواه برای انبیا. در باره مؤمنین همین سوره مبارکه بقره آیه 172 این چنین آمده است که یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا له، چون این امر امر اباحه است. در این قسمت مؤمنین با دیگر مردمان یکسانن، چه این که مرسلین هم با دیگر مردمان یکسانند. در سوره مبارکه مؤمنون آیه 51 این چه این آمده است که یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. این امر اباحه پیامبر و امت در او یکسانند، مؤمن و کافر در او یکسانند. عمده مسئله نهی است که همود ولا تتبع او خطوات شیطان. قرآن کریم فی الجمله در این آیه بیان کرد که بعضی از امور محرم و خبیث است، چون که در بعضی از قسمت ها نظیر سوره مائده که فرمود اوهلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم، این الا ما یتلا علیکم گرچه مجمل هست ولی نشانه آن است که بعضی از امور را دین تحریم کرده است. آیه اول سوره مائده این است که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم. این ما یتلا علیکم هم در آیات دیگر تلاوت شده است و تبیین شده است که چیست. معلوم می شود همه حیوانات حلال نیست. از این آیه محل بحث هم استفاده می شود که همه اون چه که در زمین است حلال طیب نیست، بلکه بعضی حرام است و خبیث. اونگاه نمونه های از این محرم های بلعصاله و به تبر و ذکر، و کسانی هم که مبتلا به محرم خوری و حرام خورین اونها را هم معرفی کرد. همون مثل اونها نباشی، هم محرم ها را بازگو کرد، هم حرام خوره ها را معرفی کرد، و هم آثار سوء حرام خوری را ذکر کرد، و هم فرمود به این که این پیروی گام های شیطان است. ممکن است خدای ناکرده یه وقت از حرام خوری به حرام گویی مبتلا بشوید، یه وقتی انسان ربا میخورد، یه وقت کم کم میگوید ربا هم مثل داد و ستد حلال است. خب اگر یه وقتی گفت ربا حلال است، این با اون کسی که ربا میخورد و میداند حرام است که یکسان نیست. اون که میداند حرام است و مبتلا می شود معصیت کبیره ای را مرتکب شد، اما اون که گفت انما البیع مثل الربا که احیانا ممکن است خدای ناکرده پایان کار کسانی که به این رذیلت تندر دادن به این سخن منتهی بشود، او استحلال محرم است، این حرام خدا را حلال شمردن است، این پیروی خطوات شیطان کردن تا اینکه شیطان امر کند ان تقول علی الله ما لا تعلمون تا اونجا برسد. لذا این خطرها را هشدار داد. در سوره، در همین سوره مبارکه بقره بعضی از بخش‌ها را این چنین بیان کرده است. فرمود به این که آیه 188 همین سوره مبارکه بقره فرمود ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم و انتم تعلمون. در اینجا اون محرم های بلعرض را اشاره کرد، فرمود به این که مال خودتون را به حرام نخورید، یعنی اگر مال زید را امر بدون رعایت اون قوانین شرعی گرفت، در اینجا مال غیر را اخذ کرده است، این میشه اکل مال به باطل. اونگاه فرمود به این که شما که دارید رشوه میدهید در حقیقت دارید ادلاع میکنید، که این هشدار دادن به اون خطر محرم خوری است. ادلاع کردن یعنی انسان دلوی را در درون چاه بیندازد و از درون چاه با دلو لجن یا غیر لجنی رو بیرون بیارد. فرمود شما که دارید با رشوه حکمی را از کسی میگیرید، این ادلاع میکنید، یعنی این قاضی رشوه بگیر یک چاه پر لجن دربسته است، شما دارید با این رشوه دادن تناب طولانی و دلو خالی به درون چاه دلش میریزید که از درون این چاه حکم برخلاف شرع را با این دلو اندازی بیرون بیارید. این کار را نکنید، بگذارید خودش در همون چاه دربسته باشد، اگر تعفن است فقط او را آلوده کند. شما دارید ادلاع میکنید، یه ظرف لجن بیرون میارید، این کار را نکنید. این که قرآن تنها حکم فقهی را بازگو نمی کند، اون اساسی که ضامن اجرای این کار است او را هم مطرح می کند، می فرماید به این که حرام خوری اینه، حالا این به عنوان نمونه است، نه این که حالا فقط خصوص رشوه این چنین باشد. اصولا کسی که دارد به حرام الهی دست دراز می کند حکمش این است. ممکن است محرمات بعضیشون با بعضی تفاوت داشته باشد، ولی اصل بر این است که این درون آدم یه چاه بدبوست. فرمود شما ادلاع نکن، شما بدان که این رشوه دادن دلو در درون چاه انداختن است، توی مش لجن کشیدن، این کار را نکنی. مثل این که مشابه این اعلام خطر را در باره خوردن مال یتیم یا ربا مشخص کرده است. در باره ربا آیه 275 همین سوره مبارکه بقره آمده است که الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلک بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف و امره الالله و من عادف اولای که اصحاب النار هم فی خالدون. البته این تنها رباخار نیست، کسیست که ربا را هم مثل بی حلال می داند معاذ الله. خب این در حقیقت دیوانه است و کسی که در برابر حکم سری خدا خود را مقنن می شمارد، خب این دیوانه است. و قیامت هم ظرف ظهور حقایق هست و این شخص حقیقتاً دیوان است و اون روز هر حقی ظهور می کند و جنون او در اون روز ظاهر می شود. نظام مخبتانه سر از قبر برمی دارد. لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. گرچه قیام دنیایی این هم قیام مخبتانه است، در حقیقت مجنونن، الا اینکه این جنون اونجا ظهور میکنه. برای اینکه حرف اونها این است که انما البیع مثل الربا، در حالی که خدای سبحان بیع را حلال کرده و ربا را تحریم کرده و احل الله البیع و حرم الربا. یعنی اگر در آیه محل بحث سوره مبارکه بقره فبود کروم ما فی الارض حلالا طیبا، بعد فبود ولا تتبعوا خطوات شیطان، که از این بیان معلوم می شود اون چی که در زمین است بعضی حلال است و طیب، بعضی حرام است و خبیث، اینها بازگو کننده اون آیه، شرح اون آیه که چی حلال است چی حرام. در موارد دیگر باز از حرمت ربا سخن گفت که بان نمونه همین این آیه مبارکه کافی بود. در سوره مبارکه آل عمران بخش دیگری از محرم خوری ربا را ذکر که فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا الربا از آفن مضاعفه و اتقوا الله لعلکم تفلحون، که دیگر این نیازی به بحث جدید ندارد. نمودار دیگری از اکل حرام را در سوره مبارکه نساء آیه دوم مشخص کرده است، فرمود که و آتوا الیتاما اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، یعنی خبیث ندید و طیب نگیرید، ولا تاکلوا اموالهم الى اموالکم انه کان حوبا کبیرا، مال یتیم را با مال خود ذمیمه نکنید، برای اینکه یه حوب بزرگ است. حوب یعنی گناه. چرا از گناه به حوب تعبیر شده است؟ چون حابه یعنی زجره، مثل این که از مال حرام به عنوان حرمت یاد کردن، چون حرمت باعث محروم شدن است، خدا محروم کرده است تشریعاً انسان را از این کار ربا و مانند آن، لذا از این امور به عنوان مال حرام یاد می شود. حوب هم یعنی زجر، لذا به گناه را از اون جهت حوب گفتن که چون باعث انزجار است. و نفس اماره به سوء را نفس حوبا می نامم، یعنی نفسی که انسان را به حوب و گناه وامی دارد. النفس الاماره به سوء هی الحوبا، چون انسان را به حوب و گناه وامی دارد. فرمود خوردن مال یتیم حوب کبیر است و خطرش را اینجا گوشزد کرد. همود به این که در همین آیه ده سوره نساء ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نار. در همین سوره مبارکه نساء آیه 29 اون آیه معروفی که در کتاب‌های فقهی نوعا مطرح است و هم به مستثنا هم به مستثنا من استدلال‌های فراوان و تمسک‌های فراوان شده است، این است که یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما، یعنی اگر چیزی مالیت داشت، ملک بود، مال بود، تملکتون رو قوانین شرع باشد. شارع هم مال بودن را مشخص کرد که چی مال است و چی مال نیست، و هم تملک را مشخص کرد که انسان با چه معیاری تملک می کند، با چه معیاری نمی تواند متملک بشود. خواه اون مسئله طبیعی باشد نظیر خنزیر که فرمود این ملک نیست، یا سنائی باشد نظیر خمر که فرمود این ملک نیست. فرمود این درخت انگور را خدای سبحان چه معروشش و چه غیر معروش برای شما آفری، چه اون انگورهایی که داربستند و برای اونها عرش و عریشه است که اینها معروشاتن، چون درخت هایی که رو زمینن غیر معروشن. فهمود چه معروش چه غیر معروش، همه و همه را خدا برای شما آفرید. انواع استفاده ها از اینها میسر و حلال است، مگر اینکه به صورت خمر در بیاد که اندم الخمر و کذا و کذا و کذا من عمل شیطان. پس این محرم خواه بالاصاله باشد، طبیعی باشد، خواه سنائی مثل خمر، این مالیت ندارد. و اگر چیزی مالیت داشت، اونگاه سخن از مسئله تملک است که تملک آن باید طبق معیارهای شرعی باشد. در این کریمه فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. در همین سوره مبارکه مائده اونهایی که اموری را بر خودشون تحریم کرده اند به اونها خطاب میکند. آیه 89 سوره مائده میفرماد یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا. یعنی نه تفریط باشد که حلال را حرام کنید، نه افراط باشد که از حلالم بگذری، نه تفریط و نه افراط، نه تعدی کنی نه افراط کنی، نه حلال را حرام کنی نه از حلال تجاوز کنی. لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدی. در سوره مبارکه انعام به گروهی که بر خودشون محللات الهی را تحریم کرده اند هشدار میدهد که اینها بدعت است. اونگاه میفرماید به این که اگر چیزی را حلال گوشت بود خواستید ذبح کنید، نام خدا را ببرید. فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ان کنتم بآیاته مؤمنین. و اگر چیزی اسم خدا بر او برده نشد اون میته است و اون را نخورید. آیه 119 تا 121 فرمود ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق. ممکن است چیزی حلال گوشت باشد مثل گوسفند، اما در هنگام ذبح اگر کسی نام الله را نبرد، نگوید الله اکبر، لا اله الا الله، سبحان الله، بسم الله، والحمد لله، امثال ذلك، چون بالاخره باید نام خدا را ببرد به یکی از این نام ها، حالا یا بگوید بسم الله الرحمن الرحیم، یا بگوید الله اکبر، یا بگوید سبحان الله، یا بگوید لا اله الا الله. نام بارک الله را هنگام ذبح گوسفند مثلا باید ببرد. و اگر چنون چه نام الله را نبرد، نام بت را، خواه بت انسانی خواه بت چوبی، اون را برد، خود میشد میته. این که در گذشته این چنین بود، یا احیانا الان هم کشورهایی که تحت سلطه این کفار هستن این چنینن که اگر خواستن در مراسم افتتاح چیزی گوسفندی را سر ببرن، میگن به نام نامی فلان شخص، خب این میته است، قبلا به نام بت سر میبریدن، حالا به نام یک شخصی که در حقیقت همون بت است سر میبرن. اگر یک گوسفندی را بنبان به نام نامی فلان کس سر ببرن، این میته است که فرمود ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه. هم به اونها که افراط کرده بودن، بدعت گذاشتن، چیزهایی را که تحریم کردن قرآن فرمود و کلوا مما ذکر اسم الله علیه، هم به اینها که باکی در حلال و حرام الهی ندارن میفرماد ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق. در همین سوره مبارکه انعام اونها که حرام الهی، حلال الهی را بر خودشون حرام کردن میفرمان به این که این بدعت است، بدون اذن خدای سبحان این سخنها را به خدا نسبت دادن و این جز افترا چیز دیگری نیست. آیه 138 همین سوره مبارکه انعام این است که و قالوا هذه انعام و حرث هجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم و انعام حرمت ظهورها و انعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء علی سيجزيهم بما كانوا يفترون و قالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا و محرم على ازواجنا و ان يكن ميتة فهم في شركاء سيجزيهم وصفه انه حكيم عليم که این انتقول و علالله مالا تعلمون شاملش می شود. اینها تحریم کردن. خود این تحریم ولو به اکل هم منتهی نشود مشمول انما یأمرکم بالسوء والفحشاء و انتقول علالله مالا تعلمون خواهد بود. که این کار به تحریم دارد نه کار به اکل. در سوره مبارکه اعراف بعضی از محرمات الاکل را در آیه 31 بازگو می کند. می فرماید بین که یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، یعنی اون چه که محلل الاکل است و مال شما هم هست نباید از حد متعارف بگذرد به اسراف برسد، که این حرمت اکل برای اسراف و تجاوز از حد است. کلوا و اشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين، چون که در همین سوره مبارکه اعراف اون روش و رهاورد وجود مبارکه رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنا را بیان میکرد که ما این خصوصیت ها را در کتب انبیای سلف به عنوان وصف ممتاز رسول اکرم بازگو کردیم. آیه 157 سوره اعراف این است که الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. منتها بعضی ها خبیث بالاصل، بعضی خبیث بالتبع و بالعرض. در سوره مبارکه توبه حرام خورها را معرفی کرد. یه بحث در این بود که چی حرام است، یه بحث در این است که حرام خورها کیانن، یه بحث در این است که اثر سوء حرام خوری چیست. حرام خورها را قبلا یه مقدارش در بحث‌های قبل معرفی کرد، یه مقدارش هم در همین سوره مبارکه توبه معرفی میکند. فرمود یا ایها الذین آمنو، این اعلام است، این تقریبا افشاگری است. ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله وبشرهم بعذاب اليم. اینها هم حرام میخورند که مال دیگران را به اونها نمیدهند. احبار و رهبان حرام میخورند که مال دیگران را با حیله از اونها میگیرند. در هر دو حال این حرام خوردن است. و در سوره مبارکه طه هم هشدار داد که شیطان از اول از راه خوردن انسان را فریب داد. جریان آدم سلام الله علیه را بازگو میکند. میفرماد به این که شیطان وادارشون کرده است که از این شجره منهیه استفاده کنن. آیه 121 سوره طه این است که فاکلا منها فبدت لهما سوءاتهما وتفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه وعصا آدم ربه فغوا، که اول از اونجا شروع شد. و در بحث‌های قبلم این نکته به عرض رسید که اصرار شیطان این است که انسان را بی‌حیثیت کند. در این آیه محل بحث آمده است که در همین آیه سوره طه که فبدت لهما سوءاتهما، سوء ما یسوء الانسان، چیزی که اگر ظاهر بشود انسان بدش می‌آید، آبروی او می‌ریزد. در این کریمه فرمود به اینکه اون چه که باعث خزی و رسوایی اینها بود ظاهر شد. در بخش های دیگر خدای سبحان این خطر را اعلام کرد، فرمود او تنها هدفی که دارد این است که آبروی شما را ببرد. این لیوبدی یعنی ابداع کند، اظهار کند سوءه، یعنی اون رسوایی را، اعلام خطر هست که او تمام تلاشش اینه که آبروتون رو برد، بعد بریزه شما رو دو. وقتی شما آبروتون رفت که دیگه کاری نمیتونید بکنید. و تلاش شیطان لیوبدی یعنی تا اون درون را بیرون بیارد که همه بفهمند. وقتی درون بیرون آمد همه فهمیدن، انسان میشود بی‌حسیه. اول در درون این پلیدی را ایجاد میکند. یک وقتی این پلیدی رشد کرد حالا یه کاری میکند که این پلیدی ظهور کند، انسان را بی‌حسیت کند. دو، چون اگر اولین بار او دست به اون اظهار بزند، خب یک کار جزئی انسان کرد. برفرض او تلاش بکند که اون کار جزئی را اظهار بکند، طرفی نمیبنده. خب مورد عفو و اقباض جامعه هست. او اول این کار را نمی کند. اول کاری با آبرو ندارد. مثل این که یک طبیب جراح یه وقتی که دید این ماده خیلی قده بزرگ شد، اون وقت بیرون میکشد، وگرنه با دارو حل میکنه. این در کار خودش طبیب جراح است. او اول سعی میکند قده بزرگی در درون انسان ایجاد کند. یک بار، دو بار، ده بار، 20 بار، 30 بار، کم کم دست انسان رو به گناه دراز کند. و در درون انسان یه غده سرطانی معصیت پیدا میشه. بعد شروع میکند به کاری که اون غده بیرون بیاد، همه بفهمند. وقتی اون غده بیرون آمد همه فهمیدن، دیگه آبروی بر آدم نمیمونه. این هشدار را در بعضی از آیات خدای سبحان داد، فبود او خیلی با درونتون کار ندارد. او اول درون را تیره میکند، بعد شما را وادار به تهوع می کند تا مردم بفهمند در درون چی داری. این لیوبدی سوءات هما تا آبروی اینها را ببرد، تا زشتی اینها را آشکار کند، این هدف اصلی شیطان است. خب حالا اگه کسی به حیثیت شد، کاری از او ساخته نیست. این خطر هست. این که در دعاهای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این است که خدای یک لحظه مرا به حال خود من با نگذار سرشی. و با گریه هم حضرت این داره کرد. یکی از همسران رسول خدا میگفت که من دیدم شب حضرت در بسترش نیست، در کنار اتاق گشتم، دیدم که حضرت دست را به نیایش برداشت، با گریه و ناله میگوید الهی لا تکلی الی نفسی طرفه عین. عرض کردم آخر این همه ناله و زجه برای چی؟ قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك که ما تأخر. فرمود یه لحظه یونس را خدا به حال او رها کرد. چی جور شد؟ اگر یه لحظه خدا انسان را به حال خودش رها کند، او وقت معلوم می شود چی خطری است. این دعا را حضرت با ناله و زجه از خدای سبحان مسئلت می کرد. در سوره مبارکه 47 که به نام رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سناست، حرام خوره ها را هر که هست در حد حیوان می داند. پس حرام خوره را معرفی کرد که کیا حرام می خورن، نمونه ها را گفت. بعد در این کریمه در آیه 12 این سوره 47 فرمود ان الله یدخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانهار والذین کفروا یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام. نه یعنی زیاد میخورد، اون که زیاد میخورد که از راه اسراف است و مسئله دیگری است. همونطوری که انعام برای اونا حلال و حرام فرق نمی کنند، نه پر میخورن. حالا اونایی که کم میخورن چطور؟ اونایی که بیمارن و رژیم غذایی دارن، یه ربوی مبتلای به بیماری هایی که الان باید رژیم غذایی داشته باشد، خلاص کم غذا میخورن، اما یأکل و کما تأکل الانعام. اون کسی که رشوه میگیرد در دوران کهنسالی خیلی کم غذا میخورد، زیاد نمیخورد، اما یأکل و کما تأکل الانعام. برای اینکه انعام برای او حلال و حرام، طیب و خبیث یکسان است. بلکه در بعضی از آیات که آمده اولئک کل انعام بل هم اضل، سرش اینه که نوع حیوانات با پوزشون بالاخره تشخیص میدن چی برای اونا طیب است چی برای اونا خبیث. این حیوانات نوعا اینطور است، چه حیوانات خانگی مثل گربه اینا، چه حیواناتی بالاخره اهلی مثل اسب، اینا معمولا اول پوز میزنن، با پوز بررسی میکنن ببینن که این برای اینا خوبه یا بده. خب کسی که این پوز را هم نمیزنن، برای او هیچ فرق نمیکنه. خب این میشود بل هم ازل، اگر در حد اونها بود که یأکلوا کما تأکل الانعام. و چون در بعضی از آیات اکل به معنای مطلق تصرف است، نظیر همین آیاتی که ذکر شده لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض، محتمل است که این اکلی که در این آیه محل بحث آمده کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یعنی مطلق تصرف ها، اگر مربوط خوردن است که اکل است، اگر مربوط پوشیدن است که لبس است و امثال ذلک، یعنی حلال و طیب را تصرف کنید، خواه به اکل خواه غیر اکل، و حرام و خبیث را ترک کنید، خواه به اکل خواه غیر اکل. چند جمله هم دعا میکنیم، دعا در این حالات یقینا مستجاب هست. و ممکن نیست کسی خدای سبحان را بخواند و از او چیزی بخواهد و او رد نکند. در این گونه از موارد انسان موضع‌تر است، یعنی می‌فهمد که از هیچ کسی ساخته نیست، موضع‌تر غیر از خائف است. الان مردم فداکار و متدین ایران اسلامی موضع‌ترن، نه ترسو، هیچ کی نمی‌ترسد، چون اگر هم زحمتی باشد 18 دقیقه است. یعنی اگر ما به جد این معنا برای ما جا بیفتد که با کفر در جنگیم و از جانمون می طلبیم که این رزمندگانمون پیروز بشه، اگر نیت این است، در این بمبارونا حد اکثر اگر انسان در زحمت باشد نیم ساعت، بعد دیگه راحت است. یعنی اون وقتی که می آید و یه مقدار آژیر می کشند و یه مقدار انسان دلهره دارد و یه مقدار موج بگیرد و ها بعد آخر این بدن در اختیار انسان هست آسیب است، بعد دیگه دفعتاً اوضاع عوض می شود. همین که انسان زیر آوار هست فی روزت من ریاض الجنه است، فقط نیم ساعت، در اکثر نیم ساعت زحمت. اگر راست می گویی مؤمن هیچ رنجی ندارد، حد اکثرش نیم ساعت. اون که بازمونده است یا آبر است و دارد این اجساد را بیرون می آورد، او خیال می کند انسان در زحمت است. و قبر را ملاحظه فرمودید، انسان از حینی که مرد وارد عالم قبر و برزخ می شود. قبر کلامی زیر آوارم هست، اون قبر فقهی است که بالاخره باید یه جایی را بکرن، تشریفاتی دارد، رو به قبله باشد، آدابی دارد، تهنیتی دارد، مثلا تقصیلی دارد در بعضی از موارد، نمازی دارد و امثال ذلک. اون یه قبر فقهی است، وگرنه انسان همین که مرد وارد عالم برزخ می شود و روزی را آوار باشد. برابر این ترس نیست، اما اضطرار هست. یعنی چه؟ یعنی این ظلم را جز خدای سبحان نمی تواند از انسان برطرف کند، برای اینکه همه این قبر قدرت ها دست به هم دادن تا این مسلمین را آسیب برسونه. و انسان در این حال مییابد که از غیر خدا کاری ساخته نبود، چون تا الان هم میچیدیم بود. وقتی انسان مضطر شد، البته خدا را به حق میخواند، وقتی خدا را به حق خواست یقینا خدا مستجاب میکند. این چه فرمود امن یجیب المضطر اذا دعا، در حقیقت تفسیر اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانه فلیستجیبوا لی، اون تفسیر این است. مستر کیه؟ خب در این کریم فرمود خدا مستر را جواب میداد. مستر کیه؟ مستر چند شرط دارد که در سوره بقره مشخص شد. اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانه فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، این میشه مستر. اگه کسی واقع الله را بخواهد استجابت کند دعای الله را، این مستر را. خب اگه کسی گوشه چشمش به پدافنده است که مستر نیست. اگر از یک طرف دعا میکند از یک طرفی هم به اطمینان پدافند به سر میبرد، این مستر واقعی نیست. بگوید که این موشک ها یا این پدافند ها یا این ضد هوایی ها کاری انجام میدن، اینا وسیله. مضطر کسی است که بداند از هیچ کسی و از هیچ وسیله کاری ساخته نیست مگر الله